اختلاف دوم در مطلب سوم به ملاحظه وجوب جمله ان الحمد لله و عدم وجوب است، کما ذکرنا دو نظریه است. نظریه اولا این است که آوردن این جمله در صيغه تلبیه واجب است، حکیه عن جماعت منهم ابن باب وی صدوق سید شیخ حلبی ابن زهره ابن حمزه یکی از این کلمات اینها را نقل میکنه، ینابی جلد 8 صفحه 428 لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و نعمت تا آخر. نظریه دوم میگویند آوردن این جمله واجب نیست، که این نظریه را ایزن جماعتی از محققین من هم شرایع مدارک عروه سیدنا الاستاد رحمت الله تعالی علیهم است. یکی از این کلمات ما فی الشرایع هست، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تا اقوال دیگرم نقل میکنه. بعد از یک صفحه میگه والاول و اظهر، مرادش از اول همین جمله‌ای که خوندیم است، یعنی این جمله آوردنش واجب نباشد. در تحریرم همین مقدار واجب آمده است. فالمسئله تو ذات قولین است. اکثر علما نظریه اولا را میگویند، کثیری از علما نظریه دوم را میفرمایند. دلیل بر نظریه اولا جملتون من الروایات است، حدیث شش از باب 36 صحیحه عاصم بن حمید و حدیث 1 از باب 40 و حدیث 4 از باب 40 از ابواب احرام و حدیث 29 از باب 2 از اقسام حج در جلد 8 وسائل فقه الرضا صفحه 5 ینابی یا جلد 7 است یا جلد 8 است تقدم الکلام. یک از این روایات خونده می شود، بقیه را بیاورید. وسائل جلد 9 صفحه 52 باب 40 این گونه آمده است: لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک کما ترا. الروایت صحیحتون و الجملت واضحتون که در ردیف واجبات است. برای نظریه دوم استدلال به صحیحه معاویه ابن عمار وسائل جلد 9 باب 4 وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِيَاتِ الْأَرْبَعِ الَّتِي كُنَّ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ وَهِيَ الْفَرِيضَةُ وَهِيَ التَّوْحِيدُ وَبِهَا لَبَّى الْمُرْسَلُونَ. واضح است که ما هو الواجب 4 تلبیه است، کما اینکه واضح است که تلبیه 4 قبل از جمله ان الحمد و نعمت لک است، فعلیه با گفتن لبیک 4 واجب تمام شده است. همه یدل علی ذلک حدیث 3 از باب 40 صحیحه عمر بن یزید که امام علیه السلام ما هو الواجب در وقت احرام را شهر میدهد، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ذا المعارج، لبیک لبیک تا آخر حدیث. در این حدیث نامی از جمله ان الحمد و نعمت نیامده. اگر واجب بود در مقام بیان بود امام علیه السلام مستحبات تلبیه را بیان کرده، واجبات تلبیه را کم می کرد؟ قطعا کم نمی کرد. من حیث این که امام علیه السلام از آوردن این جمله خودداری کرده است، معنای اون این است که این جمله واجب نبوده است. فاذن تعارض بین طائفه اولا و طائفه دوم واضحتون است. طائفه اولا میگوید آوردن این جمله واجب است، طائفه دوم میگوید آوردن این جمله واجب نمی باشد. ظاهراً والله العالم طائفه دوم تقدم بر طائفه اولا دارد، اما لنصوصیت کما یمکن ان یتوهم و اما لازهریت طائفه دوم از طائفه اولا. طائفه اولا کما ذکرنا موهنات متعددی دارد که اون موهنات تقدم الکلام. البته در این فرض همه اون موهنات نیست، یکی از اون موهنات در بحث سابق اجماع علل خلاف بود، اینجا اجماع علل خلاف نیست، اکثر علما میگوین واجب است. لذا مسئله اجماع علل خلاف قطعا در این فرض مانع از ظهور طائفه اولا در وجوب نمی باشد. یک از موهنات غلط القائل یا کون القائل نادرن بود. خب این واضحه که در این فرض این حرف بی اساسه، برای اینکه قائلین به این نظریه اکثر فقها هستند. فعلیه مهم از موهنات این است که اغلب این احادیث یا ضعف سندی دارند، مثل حدیث 29 از باب 2 از اقسام حج، یا ضعف دلالی دارند مثل حدیث 4 و حدیث 6، 4 از 40، 6 از 36. چرا؟ کما ذکرنا اینها حکایت حال است. حکایت حال حداقل این است که ظهور در وجوب ندارد، برای اینکه احتمال دارد مجرد نقل ما صدر باشد، احتمال ضعیفی دارد که لبیان حکم الله باشد و خیلی ضعیف این احتمال. فعلیه این جهت حداقل این است که از ظهور این روایات میکاهد، ولعجل ذالک حدیث 1 از باب 40 که این جهت در اون نیست، حکایتی نیست، اون هم ضعفش واضح است، برای اینکه این جمله از مستحبات بوده در اونجا آورده شد، ولو اون بود حکایتی ندارد. اما این بود حکایتی در اغلب این طائفه قوت دلالت حدیث 1 را می کاهد. فعلیه این طائفه یا ظهور ندارد یا ظهور 70% دارد. طائفه ثانیه گرچه مرحوم سید در عروه میگوید صحیحتون است، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیهما در دو جا میگوید صریحون او صریحتون است، جلد 2 صفحه شاید 219 باشه، و هیه صریحتون فی ان الواجب. ولیکن قطعا مراد این بزرگواران راجع به این جهت نبوده، صریحتون نسبت به بحث گذشته، نتوانستن مقررین بحث خوب تقریر کنن. دو بحثه، بحث 1 تقدم الکلام در رابطه با بحث 1 روایت صریحتون است، در رابطه با بحث 2 روایت صراحتی ندارد. اگر در این بحث عبارت مسامتن آمده قطعا اشتباه است، ولذا زیادی از محققین الان ما به بالی صاحب مدارک مرحوم نراقی در مستند جواهر و غیره ما در صراحت این حدیث توقف کردن، بلکه بعضی ها در ظهور این حدیث هم میل به توقف دارند. ملاحظه کنید اشکال در این جهت از کجا شروع میشه. اشکال در این جهت از اینجا شروع می شود که این جمله ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک لبیک، درست ما بین لبیک چهار و لبیک پنج این جمله آمده. خب طبعا این دو احتمال دارد دیگه، نی؟ یک احتمال این است که لبیک چهار جریان تمام شده، ان الحمد و نعمت لک مقدمه تلبیه چهار پنجم است. اگر این احتمال باشد قطعاً آوردن این جمله واجب نیست، برای که بعد از واجبات آمده. از این جمله ان الحمد و نعمت لک تا آخر حدیث که یک صفحه همه مستحبات رو بیان کرده، این یک احتمال. البته مرحوم نراقی میگه این احتمال قابل اعتنا نیست. احتمال دوم، مرحوم نراقی این احتمال را قبول دارد، میگه این حرف خوبیه. احتمال دوم این است که ان الحمد و نعمت لک تا جمله لبیک پنج همه تتمه لبیک چهار باشد، که مقصود امام علیه السلام که می فرماید لابد من تلبیات الاربع چه می شود تا کلمه لبیک پنج می شود. لبیک پنج مبدأ مستحبات و منتهای واجبات است که این گونه می شود لبیک، لبیک چهار، لبیک ان الحمد و نعمت لک لا شریک لک لبیک تا لبیک پنج میخواد شروع بشود واجب اینجا تمام بشود. اگر واجب اینجا تمام بشود این جزء لبیک چهار است، کأنهو امام علیه السلام فرموده است این چهار تکبیر با دنبالش واجب است. اگر لبیک چهار واجب است دنباله هم واجب است. علی کل حال احتمال دوم احتمال رو نمیشه گفت ندیده گرفت، ولو خلاف ظاهر است. وقتی که لبیک میگوید منتهای جریان را میگوید. اما علاقه این احتمالم احتمال عرفی نیست، اما احتمال عقلایی هست. فعلیه در این جهت فرمایش مرحوم آقای خویی، فرمایش مرحوم سید، اگر مرادشون مطلق باشد فی غایت الاشکال است، صراحتی ندارد روایت. بله ظهور در احتمال اول دارد. جهت ظهور این است که لبیک چهار که گفته شد تمام شده دیگه، بعد دنباله را کی گفت به اونجا بزنیم تا دنباله او باشد؟ جمله آمده جمله مستنفه هست، ان الحمد و نعمت لک لبیک، پنج میاد به این جمله میخورد. فعلیه اگر مرادین آقایون این فرض باشد فی غایت الاشکال است، صراحتی روایت ندارد. ولیکن قدیان به خاطر این است که اصل بحث خوب تشقیق نشده، خوب تشقیقش جدا نشده، یعنی بحث دیروز گذشته با بحث امروز خلط شده، جدا نکردن، لذا آمدن گفتن صریحتون. بعضی آمدن به هر دو جمله زدن، نه صریحتون واضحه که صراحتی ندارد روایت. فعلیه این که مرحوم آقای خویی در فاصله چهار صفحه یک جا میگه صریحون، یک جا میفرمن صحیح صریحتون، نه نسبت به تلبیات صریحتون است. به قرینه وحیت توحید معناش این است که با این چهار تلبیه توحید تمام شد دیگه، حالت انتظاری نیست، برای اینکه لا شریک لک آمده در اون چهار تا. نمی شود ان الحمد حالت انتظاریه وحیت توحید باشد، توحید با گفتار لا شریک لک تمام شد. فعلیه ظاهرن والله العالم ظهور این روایت در عدم وجود خصوصا به زمینه صحیحه عمر بن یزید که واجب مستحبات را گفته واجبات را ترک کرده، نمی شود. امام علیه السلام در مقام بیان صیغه تلبیه بوده، شاهدش اینه که اغلب مستحبات رو آورده. فعلیه صحیحه معاویت ابن عمار و صحیحه عمر ابن یزید اقوا دلالتن از طائفه اولاست و لذا تقدم بر طائفه اولا دارد، گرچه اکثر فقها وجوب گفتند، منهم مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی و جماعتی که در حاشیه عروه هست، منتها احتیاط، احتیاط لایترک یا احتیاط وجوبی. فعلیه اختلاف دوم از شش اختلاف در این جهت است که آیا این جمله باید باشد یا نباشد. ظاهرا معلوم نیست واجب باشد، احتیاط حسن، اما وجوب ندارد. چرا؟ لأظهریت طائفه دوم از طائفه سوم خصوصا صحیحه عمر بن یزید. اختلاف سوم از شش اختلاف اصل عدم غفلته، اصل عدم همین مستحبات رو نگفته، همین مستحبات رو نگفته، همین مستحبات یک صفحه لبک ظلم و آرج، لبک این ظلم و آرجش دارد، اما اوش ده جمله دیگه رو نگفته. اگر همه را میگفت خوب بود، اما 80% مستحبات در صحیح معاویه ابن عمار در صحیح عمر بن یزید نیامده، 2-3 مستحب آمده. فعلیه اختلاف دوم، اقوال در اون کلمات بعض از این فقها ها ادله این اختلاف تمام شد. اختلاف سوم در مکان این لبیک است. این رو میگم که مطالعه کنید، اگر چیزی پیدا کردید بگید. در مکان این اختلاف، بعضی ها بعد از لبیک دوم آوردن، بعضی ها بعد از لبیک سوم آوردن، بعضی ها بعد لبیک چهارم آوردن، 90% بعد از لبیک چهار آوردن. روایات این ترتیب رو نمی رساند. روایات یا بعد از خامسه هست یا بعد از رابعه. اگر رسیدید مطالعه کنید ببینید این چه جور شده که فقها ها بعد از ثانی آوردن، مستندشون چی بوده. حالا 80-90% روایات بعد از رابعه است، 1% بعد از خامسه است، ثالثه هم به نظرم ندیدم روایات. 3-4 بابا من نگاه کردم، 36-40 ببینیم منشه این که فقه هاست بعد از ثانیه بزرگان آوردن. مشکل اینه چی بوده؟ امام علیه السلام فرمود و اقراقن لسناء علیک و تمجیدن فی مجده. امام علیه السلام در قبال القاعات شیطانی که فوش است و تهمت است و کذب است و غیبت است و باطل است، تقاضایی دارد و اون این است که به جای این القاعات شیطانی 6 کلام رحمانی توفیق بدهد خداوند. به جای فوش حمد خدا را بگوید، به جای غیبت مدح خدا کند، به مکان خود تمجید خداوند را کند. اللهم اجعل سیعتی که مراد از اون جل چیه بحثش گذشت، این نکته حساس رو نگفته، شاید آخر بحث 3-4 هفته دیگر بگه. اللهم اجعل به جای اون 6 کار زشت، 6 حرف کلام زشت، امام علیه السلام تقاضای 6 کلام نیکو، پاک، رحمانی تقاضا می کند. در رابطه با هم تقدمت کلام، نوع مفسرین میگویند کلمه حمد و ثنا و شکر و تمجید، اینها معانی قریب به هم دارند، البته فرقایی دارند تقدم الکلام. مراد از ثنای پروردگار این است که صفات خداوند که همه صفات محموده ایست انسان ذکر بکند. قادر است، عالم است، حکیم است، این رو میگوین ثنا. البته ثنا اختصاص به ذات باری تعالی نداره، به قرینه اینکه در روایات ما ثنای انسان ها هم تأکید شده. حالا بلکه ثنای خداوند بعضی از روایات استفاده می شود که شاید ثنا کما هو حق و هیچ انسانی نمی تواند، ولذا در مجمع دارد، در سننهای عامه هم هست، در بعضی از روایات یک جمله دارد و اون جمله این است که همون گونه که خود ثنا گفته، مرحوم مجمع میگه که این کنایه از اینی که ما که نمیتونیم ثنای تو را به جا بیاوریم، ما که نمیتوانیم فضائل شما را بیان بکنیم، همون جوری که خودت به معصومین دستور داده ما همون مقدار میفهمیم، بیشتر از اون کسی قدرت نداره. اقراقاً لسناء علیک، یعنی خدایا به من توفیق بده اون مقداری که میتوانم کوتاهی نکنم در ثنای پروردگار، کما اینکه در روایات ما ثناء از انسان ها، مدح انسان ها روایاتی هست. در یک روایت دارد اینکه اگر کسی احسانی به شما کرد، مطلبی به شما یاد داد، مطلبی از شما یاد گرفت، خدمتی بهش کردیم، راهنماییش کردیم، ارشادش کردیم، در روایات دارد اینکه کسی معروفی نسبت به شما انجام داد، شما اولا اگر می توانید مکافات کنید، تلافی کنید به قول ما، احسان مردم رو ندیده نگیریم. ثناگویی بکنید، لااقل بگید این آدمی است که اگر علم یادتون داده فل جمله آدم است، اگر مالی داده بگید این آدمی است که فل جمله میرسه، اگر راهنمایی کرده بگید این آدمی است دلسوز. این محسنات معطی را ذکر بکنید. ولذا در این روایت امام علیه السلام می فرماید من اوتیه علیه معروفون، مکافات بکند، تلافی بکند. می فرماید فین عجز انزاله، تمکن از تلافی ندارد. می فهمه اگر تمکن از تلافی ندارد مدحش کند، ثناگویی بکند براش. دنبال این جمله می فهمه اگر اون کارم نکرد، این کارم نکرد، این کفران نعمت. اگر تلافی تمکن دارد نمی کند، مده این آقا را هم نمی کند، یک تقبل اللهی هم به این آقا نمی گوید، یک طیب اللهی هم به این آقا نمی گوید، یک احسنی هم به این آقا نمی گوید. اگر نمی گوید در این روایت دارد به این که کفران نعمت است. ولذا از این روایات و غیر این روایات موارد عدیده ایست که عام شده به این که ثناگویی کنید، مدح کنید. و لذا امیر المؤمنین علیه السلام در اون عهدنامه ای که به مالک اشتر نوشته میفرماید اون سربازایی که فداکاری میکنن تشویق کن اینها را، سن اصلا کلمه سنا آمده، سناگویی اینها کن برای اینکه ثابت قدم بیشتر بمانند. در از این است که مد کردن محسن روایات زیاد است. البته فی جملت من الروایات احمد علیهم السلام از سمت بیموره جلوگیری کرد عملا و قولا. شخصی آمد خدمت امام هادی علیه السلام، شروع کرد به تملو. امام هادی علیه السلام بهش نمید پاشو بری دنبال کاره، این حرفا چی بود زدی؟ این ثنای بیمورد همین است، قلات هم از همین قبیل هست. لذا امام علیه السلام فرمود حلک فیه رجلا، مدح بیمورد کار خیلی زشتیه. در یک روایت من این روایت رو دیدم خندم گرفت، روایت خوبی هم امام فرمود شما هیچ وقت مدح فاقد ارزش رو نکنید، او فعل شما رو تکذیب میکنه. یک کسی عالم نیست شما بگید بله شما شیخ انصاری هستی، خب اونم هر مسئله سوالش کنن نمیدانه، میگن عجب این دروغگویی بود. خیلی روایت خوبی هم شاید نهج البلاغه هم باشد به نظر. میفرماید که کسی که استحقاق ندارد متش نکنید. چرا؟ برای اینکه این خودش فعل خودش شما رو تکذیب میکنه. میگی عالمه، وقتی جواب نمیتونه بده شما رو دروغگو معرفی میکنه. میگی سخیه، اگر بخیل است او که از بخلش دست بند نمیدارد شما رو تکذیب میکنه. میگی شجاع است، اگر او ترسو است یا مرتبه دو مرتبه حمله بر سر میکنن، مرتبه سوم میگن عجب دروغگویی بود. لذا میفرماید کسی فاقد ارزشه تعریفش تعریف نکنید. علم نداره نگویید عالم است، زهد نداره نگویید زاهد است. اگه شما نشستی این قانه اون قانه اینجا اونجا گفتی این آقا زاهد است، بعد این آقا از هیچی دریغ ندارد، همیشه میگم خداوند طیبات رو حلال کرده، این چه زودی؟ بله حلال کرده، زاهد اونیست که حلال های مقدار مواظب باشد، بدان فی حلال ها حساب است. جوری نیست که اگر حلال شد دیگه جواب نباید بدی، نه این هیچ که نیست، همه باید جواب بده. بر این اساس در این رابطه با مدح من لایستحق المدح در مکاسب و محرمه را خونده اینا خیلی روایات تشدید میکنه. یکی از همین روایات میگه که بی خدمت نکنید، این فعل شما رو تکذیب میکنه. در یک روایت امیرالمومنین علیه السلام میفرماید احمق اون کسی است که به این مدح کسانی که تملق میکنن اعتنا بکنه. میفرماید اجهل الناس اون کسی است که به مدح مادهینی که تملق گرن اعتنا بکنند. بعد میفرمان اینها شر را خیر جلوه میدن پیش این آقا، خیر را شر جلوه میدن، این آقا را بدبختش میکنن، خودشون هم بدبخت میکنن. سنا به معنای مدحه، مدح من لایسته و قل مدح، علم ندارد میگوید علم است، حجت الاسلام نیست میگوید حجت الاسلام است، مروج الاحکام نیست میگوید مروج الاحکام است، سخی نیست میگوید سخی است. امام علیه السلام میفرماد اجهل الناس کسانی هستند که به مدح این مادهین مغرور میشوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.